جناب اسلامی و مشکلات ما نداره.
آقای دکتر وقت به پایان رسیده، متشکرم از حضورتون.
مردم ما واسطه‌دان ناظر قضیه هستن، دقیق پیگیری دارن میکنن، اما من به عنوان یک برادر کوچک شماها عرض میکنم، اینم پشت سر ما خواهیم گذاشت.
متشکرم.
یه مقداری صحبت کنید، این دوره هم تمام خواهد شد و روسیه‌ای برای اونای خواهد بود که درباره ما تفکرات دیگه داشتن. من در خدمت شما
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا قوت میگیم، صبح بخیر میگیم، آرزوی سلامتی داریم.
ان شاء الله شما هم و همکارانتون سلامت و موفق باشید.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش بر او. نامش ستوده است، ستایش بر او.
محمد رسول الله،
محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست.
الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. قرآن کریم در سوره صاد آیه 86 به پیامبر می‌فرماید قل، به مردم بگو، ما اسألکم علیه من اجر، من بر رسالتم هیچ مزدی نمیخوام، و ما انا من المتکلفین، منم نمیخوام دعوت شما با تکلف و سختی باشه، میخوام با شفافیت، روشنی، بدون ابهام، از روی آگاهی باشه. البته این آیه آیات مشابهی هم در قرآن داره، از جمله اون آیه سوره شورا آیه 22 که می‌فرماید که خدای تبارک و تعالی پیغمبر بگو قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. هیچ تنافی بین این دو آیه نیست. این آیه می‌فرماید من مزد مادی از شما نمی‌خوام، در اون آیه می‌فرماید مزدی که از شما می‌خوام مودت و محبت و دوستی، قربا، ود به معنای محبت، قربا به معنای بستگان و خیشان نزدیک پیامبر که منظور زهرای مرضیه، امیرالمومنین و فرزندانشون هستند. طبعا اون اجر اجری است که در راستای اجر الهی است، اجر شخصی نیست. به همین جهت شما ملاحظه می‌فرمایید مکرر پیغمبر گرامی اسلام می‌فرمودند من به شما سفارش میکنم راجع به اهل بیتم، اکرمو اهل بیتی، اهل بیتی، اهل بیت منو اکرام کنید. میفرمود اگر کسی اهل بیت منو اکرام کنه، محبت کنه، انا الشفیع له یوم القیامه، من خودم شفاعت او رو در روز قیامت انجام خواهم داد. و جالب اینجاست که این محبت و مودت رو خود حضرت تا ذره قید حیات بودند و زنده بودند عملا هم به مردم آموختند. بوسیدن دست حضرت زهرا، در آغوش گرفتن امام حسن و امام حسین، بارها به امیرالمومنین اون کلمات عاطفی و زیبا رو مطرح کردن که تو جان منی، انت منی، اینها نشان دهنده این جایگاه هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قل ما اسالکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین.
صبح شما بخیر، 8:33. متشکرم که به وقت گفتگو از رادیو گفتگو رو میشنوید. به روال معلوف تو این ساعت من از حضورتون مرخص میشم، اما دوستان، همکاران، به ویژه جناب اسدی عزیز تا ساعت 14 خدمت شما هستن. باعث افتخار بود این همراهی تا این ساعت با شما.
خیلی ممنونم، خدا قوت میگم آیه هاشمی عزیز، خیلی استفاده کردیم. تا فردا شما رو به خدا میسپاریم، اما از عزیزان شنونده هم دعوت میکنیم که در این لحظه شنونده برنامه قرار باشن به مدت 31 دقیقه که گفتگویی هست با خانم دکتر سپیده اربابی بیدگلی، داروساز و سمشناس، که امیدوارم بشنوید و لذت ببرید. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه.
در برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنم به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
قرار
جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. با نام و یاد خدایی که قرار دلهای بیقراره، آغاز میکنیم برنامه ای رو که در اون هم قرار میشیم با اساتید به نام کشورمون ایران با صلابت. من بهنام مکفندی به اتفاق زهرا بحریه تهیه کننده و سردبیر این برنامه و مریم حق نظری صدا بردار پرتلاشمون، به مانند برنامه گذشته اومدیم در خیابون جلال آل احمد، همونجوری که پیشتر براتون توصیف کردم، محل کار سرکار خانم دکتر، حیات بزرگ و باغچه پر از گل، درخت انجیر و خرمالو و گل ابریشم که از خانم دکتر خاطراتشو بیشتر پرسیدم، گلهای رز قرمز، راهروی کوتاه، چند تا پله و محیط کارشون، یک پیانو سمت راست من و کتابخونه‌ای که در سمت چپ واقع شده و گلدون‌هایی که خودنمایی می‌کنن در اون روبرو و صد البته تابلوهای آبرنگی که در دیوار نصب شده و زیبایی رو چندین و چند برابر می‌کنه و از همه اینا مهمتر هممیهن عزیزم بانوی فرهیخته‌ای که روبروی ما و در پشت میزشون و روی صندلی کارشون نشستن، سلام ما رو هم قطعاً پاسخ میدن.
عرض ادب، خیلی خوش آمدین. افتخارم هست که امروز میزبان شما هستم.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون که تو این مشغلتون ما رو هم پذیرفتین و اجازه دادین اینجا خدمت شما برسیم و از این فضای بصری و بسیار زیبا ما لذت هم ببریم. خدمتتون عرض کنم که هم کلام من و در واقع هم قرار من در این برنامه
دارای دکترای سمشناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، نویسنده و مجری پادکست علمی نوشدارو، نویسنده و مجری پادکست هنری منشور، رئیس انجمن مواد جهش‌زای زیست محیطی ایران، دارای فلوشیپ هنردرمانی از دانشگاه فلوریدا، نوازنده و مدرس پیانو، مدیر مسئول مجله جوئنت، دبیر کمیته نان و فناوری سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت پژوهشی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران و ریاست انجمن مواد جهش‌زای زیست محیطی ایران در فرهنگستان علوم پزشکی ایران در کارنامه سوابق اجرایی اوست. دکتر سپیده اربابی بیدگلی.
خدمتتون عرض کنم دکترای تخصصی خانم دکتر سمشناسی یا توکسیکولوژی و داروشناسی، بیشتر از این قرارمون رو در واقع به تأخیر نندازیم و گفتگومون رو آغاز کنیم. خانم دکتر با شنونده هامون سلام علیک داشته باشید.
عرض سلام و ادب و احترام. خیلی خوشحالم که شنونده این برنامه هستیم و برای من افتخاریه.
درود بر شما. خانم دکتر اربابی، پژوهش و تحقیق در حوزه کاری شما چقدر نقش داره و مؤثر؟
هر حوزه کاری دانشگاهی به نظر من اساساً با پژوهش و تحقیقی که میتونه زنده بمونه و بتونه به علوم روز و دغدغه‌ها و مشکلات جاری جامعه ارتباط بگیره و اتصال پیدا کنه و اونا رو مرتفع کنه.
بله.
بنابراین رکن اصلی رشته ما پژوهش و تحقیق و درک کردن مشکلات روز و پیدا کردن راهکار برای پیشگیری و یا التیام اون مشکلات.
برای همین تو سال 1400 شما پژوهشگر برتر در حوزه علوم دارویی شدید؟
افتخاری بود برام. بله. به هر حال یه معیاری وجود داره در دانشگاه که شما اگر که مطابق با اون معیارها و چارچوب‌ها اون ملزومات رو بتونید تامین کنید، به عنوان پژوهشگر برتر شناخته میشید و هر سال بالاخره چند نفری باید برتر بشن که انگیزه هاشون رو داشته باشن. یه بارم نوبت من رسیده این وسط.
عضو گروه علمی حکمت و طب سنتی فرهنگستان علوم پزشکی.
بله، من از سال 97 افتخار عضویت در این گروه رو دارم که به چالش‌های مربوط به بحث طب سنتی می‌پردازه. اون چیزی که علمیه و میتونه بخشی از مشکلات رو، جنبه‌های از اون رو التیام ببخشه، درمان کنه، و اون چیزی که شبه علمه و علمی نیست و میتونه واقعا یک تهدید جدی برای جامعه محسوب بشه، با عوارض بسیار زیاد، با مشکلات بسیار زیاد و آسیب‌های سمی.
درسته. کارگاه هنردرمانی دکتر سپیده اربابی، یعنی همینجایی که الان اومدیم؟
بله، همینجا که تشریف آوردین داروخانه منه و من از بعد به تأسیس که زمان شروع کرونا این داروخانه تأسیس شد، تو این فکر بودم که این داروخانه با یک بار فرهنگی و اجتماعی خاصی فعالیتش همراه باشه.
بله.
من تصمیم نداشتم که اینجا یک کارگاه هنردرمانی را بندازم، ولی توی اون ساعت قرنطینه و اینا همین پیانوی که میبینین رو باش مینواختم و همینطور یواش یواش افرادی این صدا رو شنیدن و جذب شدن و علاقه من شدن که اونجا کلاس پیانو بیان، و اینطوری شد که یه بخشی از داروخانه تبدیل شد به کارگاه هنردرمانی که یه پیانوی دیگه اونجا گذاشتم، یه پیانوی دیجیتال، و نقاشی هم اونجا نصبه و ما کار هنردرمانی رو با تلفیق یه سلسله تکنیک ها اونجا انجام میدیم. صرف
یکم باستر بفرمایید موضوع رو.
صرف نوازندگی نیست، بحث نوشتن خیلی به التیام کمک میکنه.
بله.
که ما بتونیم سلف اکسپرشن داشته باشیم.
یعنی چی؟
احساسات، به حال تناقضات، چالش‌های روحی و آسیب‌هایی که بهمون وارد میشه رو بتونیم تبدیل به یک متن و یک نوشتار بکنیم. بعضی وقتا خودمون میتونیم این کار رو انجام بدیم، انقدر توانمند شدیم، این قدرت و این آمادگی و این اعتماد به نفس رو داریم که دست به قلم بشیم و چیزی از اون تجربه بنویسیم. گاهی میتونیم با خوندن متون یا خوندن اشعار به این التیام برسیم. این یک بخشی از پروژه هنردرمانی. یه بخش دیگرش تصویره، تصویرسازیه. اون چیزی که آدم روی کاغذ ترسیم میکنه، از رنگ‌ها استفاده میکنه، با رنگ‌ها التیام پیدا میکنه، و یا اینکه موسیقی رو به شکل یه نقاشی میبینه و هر نوتی رو با یک رنگی میتونه در ذهن خودش ترسیم بکنه.
کار هنردرمانی در کار شما پس خیلی باید تاثیر داشته.
من یه دوره فلوشیپ هنردرمانی گذروندم زمان کرونا، البته به صورت مجازی با دانشگاه فلوریدا، که اون خیلی بهم کمک کرد. ولی اینکه الان من مثلا میتونم بگم که یه هنردرمانگر هستم حاصل فقط اون دوره نیست، به خاطر تجربیات متعدد کارگاه‌های خیلی زیاد و دوره‌های خیلی متعددی که توی 10 سال اخیر در شرکت کردم و فعالیت‌های تحقیقاتی که با دانشجوام رقم زدیم، روی بیماری‌های مختلف کار کردیم. خب من هم دوره‌های تئاتر و کارگردانی تئاتر و فیلمسازی و نمایشنامه‌نویسی و دیالوگ نویسی رو در کنار آموزش موسیقی از بچگی گذروندم. همین که دائما در حال نوشتن هستم، یعنی کاغذ مهمترین و امن‌ترین مکان سکونت منه که اونجا میتونم درش وقت صرف کنم، و این رو تا اونجا که تجربه عملی نشون بده در چارچوب تحقیقات که میتونه آدم‌ها رو، آدم‌هایی که یک مشکل سلامتی دارن، حالا یا روحی رو یا جسمی، به یک وضعیت بهتری سوق بده، سعی میکنم که به کار ببندم و ازش استفاده بکنم.
خانم دکتر اربابی، باید چه شاخصی داشته باشه؟ محدودیت
سنی نداشته، شاخصی نداشته، فقط شاخصش این بوده که اون فرد باور داشته باشه که این تکنیک‌ها جای دارو درمانی و جای مداخله های اساسی پزشکی قرار نیست بگیره و فقط میتونه بهش کمک بکنه که فرایند بیماریش رو بهتر تحمل کنه، التیام پیدا بکنه، عوارض داروهاش کم بشه، پاسخهای سمی بدنش سرکوب بشه، کمتر بشه و به یک وضعیت روحی و اعتماد به نفس بیشتری برسه و خودش خودجوش داوطلب بشه که مشکلاتش رو حل بکنه. و قطعا اینو بهتون با اطمینان بگم که این تکنیک‌های هنردرمانی به هیچ عنوان نمیتونه جایگزین جلسات تراپی یا کاری بشه که یک روان درمانگر یا یک روانشناس انجام میده.
درست.
ولی در کنار تکنیک‌های دیگه که ما بلدیم میتونه به ما کمک ارزشمندی بکنه و من برای خودم مکررن این کار هنردرمانی دارم انجام میدم. یعنی اولین داوطلب این تکنیکایی که بلدم خود من هستم تا اینکه افرادی هم بیان و من در خدمتشون باشم. با
چقدر سوال برای من ایجاد شد برای پرسیدن، امیدوارم زمان کافی برای همه اون سوالا داشته باشم. خانم دکتر اربابی، مردم توی زندگی یومیه و روزمره خودشون با توجه به موضوع سم که شما اشاره کردید که در قالب هوا میتونه باشه، آب باشه، مواد غذایی میتونه باشه، حتی نانوها رو هم اشاره کردید میتونه باشه، از کدوم بخش باید بیشتر نگران باشن، مراقبت کنن و دقت عمل بیشتری به خرج بدن که کمترین آسیبی رو ببینن؟
مردم در درجه اول به نظر من باید آگاهی داشته باشن از منابع و به هر حال سورس هایی که ممکنه اون آسیب سمی متوجه حالشون بشه، که شاید مهمترینش بحث خون است، یعنی سبک زندگی سالم، الگوی خوابشون، الگوی بیداریشون، نوع تغذیهشون، مواد غذایی که دارن استفاده میکنن، مواد غذایی که استفاده نمیکنن، تشعشعات، آلاینده‌ای که داخل خونه وجود داره که حتی بحث بوها هم میتونه مطرح باشه، تشعشعاتی که به صورت طبیعی مثل رادون وجود داره، تا اینکه بخوام پاشون از در خونه بذارم بیرون و آلودگی هوا رو، outdoor air pollution رو تجربه کنن، تشعشعات ماورای بنفش رو تجربه بکنن، آلودگی هوا رو، منابع آبی مطرحه و بعد محیط شغله، بحث آسیب‌های شغلی که متوجه حال ما میشه که هر شغلی به تناسب نوع مواجه و ساعت کاریش و ویژگی‌هایی که خود فرد داره، سن و سالی که در اون شغل داره سپری میکنه، استرس‌هایی که علاوه بر عوامل آلودگی در محیط شغلی بهش تحمیل میشه، اینها مجموعاً و در کنار هم در کنار استعداد ذاتی فرد، ویژگی‌های توارثیش میتونه مسبب و دلیل قطعی برای بروز زودرس یا بروز دیررس بعضی از بیماری ها باشه. مردم باید از این سلسله مسائل در حد دانش خودشون، در حد سوادشون آگاهی داشته باشن، بدون اینکه به اونها استرس و ترس اضافه تری تحمیل بشه، ولی عمده دانش و استراتژی مشمول سازمان هایی که نقش نظارتی دارن و از عهده مردم خارج اونها نمیتونن کاری بکنن.
بله.
یعنی سازمان های نظارتی یه مقدار باید روی کرداشون رو به روی کردهای دانش روز دنیا و اینکه در کشورهای دیگه داره چه اتفاقی میفته که مردم ایمن تر زندگی کنن برسونن. من
بله.
اینطور فکر میکنم.
این سرزمین من شورا بر این میهن دور است و باد این مرز باور دست اهلی من، ای خاک مهرایی آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
خانم دکتر، شما کجا متولد شدید؟
من تو تهران متولد شدم.
کدوم محله؟
تو محله کارگر شمالی، خیابون مشعل سابق.
هنوز رفت آمد دارید اونجا؟
بله، کوچه به اسم خانواده ما، کوچه اربابی موجوده.
موجود
من اونجا
هست.
خیلی دوست دارم. خیلی.
تا چه سنی اونجا بودید؟
تا سن 8 سالگی.
یعنی تقریبا اگر بخوایم حساب کنیم حول و حوش سال 1356.
بله.
درسته؟ بعد ادامه فامیلتون ریشه از یکی از جاهای نازنین و لذت بخش در واقع گردشگری و تفریح هست، آران و بیدگل کاشان.
بیدگل کاشان.
بله.
بله. در دل کویر زادگاه پدر و مادرم هستش، بیدگل.
بله.
کاشان. من هنوز منزلی که پدرم درش متولد شده و خونه عمم بوده توی بیدگل توی محله سرمقون هست، گاهی اونجا میریم سری میزنیم و یکی از عمه هام که هنوز در قید حیات هست خوشبختانه
خدا نگهدارشون باشه،
حیات خیلی زیبایی داره و دور تا دور ساختمون هست و شبیه خونه های کویری دیگه است، غیر از این که ریشه در خاطرات خانوادگیمون داره. اون محال
دیواره کاهگلی؟
دیواراش کاهگلی نیست، ولی اون آب انبار که تقریبا الان غیر قابل استفاده است، یه تعداد زیادی پله داشته که همیشه میگفتن که پدر من که خودش به حال قهرمان بوده توی زورخونه و خیلی کشتیگیر قوی بوده و ویژگی‌های جسمانی خیلی شایسته و فاخری داشته، با دست از اون پله‌های آبانبار می‌رفته پایین و می‌اومده بالا.
بله.
پدرم هم متأسفانه پارسال به رحمت خدا رفتن.
روحشون شاد باشه.
ولی روحشون رو و خاطراتشون رو من توی اون محل می‌تونم پیدا بکنم و آدم‌هایی که همچنان خاطرات ایشون رو دارند و در مراسمی که توی 40مشون گرفتیم آدم هایی که اومدن خاطرات خیلی زیبایی رو از ایشون نقل کردن و توی دو تا دفتر به صورت یاد بود بر پدرم نوشتن. من هر وقت دلتنگ میشم سعی میکنم که ترجمه پدرم رو از طریق اون یادداشت ها با خودم مرور کنم و باهاش وقت بیشتری رو سپری کنم.
در این بخش قرار بی تعارف سری بزنیم به فرزند بزرگوار خانم دکتر سپیده اربابی بیدگلی، جناب مهندس سهند کلانتری. جناب آقای کلانتری بزرگوار، میخواییم گفتگو بکنیم با شما در خصوص ویژگی های خلقی و خصوصی و خانوادگی مادر بزرگوارتون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. خیلی خوشحال هستم که صدای شما رو میشنوم و در برنامه‌تون حضور دارم.
متشکرم از همراهیتون.
خواهش میکنم. در خصوص رابطه بین من و مادر که خدمتتون عرض بکنم، ما بیشتر مثل دو تا دوست میمونیم با هم دیگه و نفر اول زندگی من همیشه برای من مامان بوده. کسی که هر وقت مشکلی داشتم، هر وقت می‌خواستم باهاش صحبت بکنم یا هر روزمرگیمو بهش بگم یا هر موردی که بوده، مامان همیشه برای من گزینه اول بوده زندگی و فراتر از یک رابطه مادر پسری بودیم ما همیشه با هم دیگه. هم مثل دوست که میتونم همیشه بهش اتکا بکنم و کنار خودم حسش بکنم.
بفرمایید با این همه مشغله‌ای که دارن، آیا فرصت رسیدگی به خانه و خانواده رو هم داشتن؟
من از بچگی که تو ذهنم هستش، مامان همیشه تو تکاپو بودن، چه برای یاد گرفتن چه برای یاد دادن. یعنی از بیداری که میشدم صبح برم حتی مدرسه و مهد کودک، یادم که مامان اون موقع مثلا غذا درست میکرد برای ما، 6 صبح 5 نیم صبح بلند میشد غذا درست میکرد، کوله ما رو آماده میکرد، تغذیه برای مدرسه هم میذاشت. ما میرفتیم مدرسه، میومدیم دانشگاه بود، درگیر تدریس خودش بود دانشگاه. الان که بیشتر بزرگتر شدم میبینم که همچنان همینجوری، یعنی صبح و شبش رو یک جوری برنامه‌ریزی میکنه با توجه به مشغله‌ای که داره. مثلا ساعتی در روز برای پادکستش، برای کلاس‌های دانشگاهش، برای اینکه بتونه محتوا آماده بکنه، سخنرانی داشته باشه. ولی خب همه اینا یه پکیج کاملی که من هر دفعه میبینم میگم بابا تو واقعا چجوری میرسی به همه این کارا؟ شاگرد پیانو داشته باشی، نقاشی حرفه‌ای انجام بدی، هنر رو داشته باشی، موسیقی رو داشته باشی، از این طرف به بحث علمی برسی و با تکنولوژی چقدر سریع اخت میگیره و میتونه از موارد مختلف واسه اینکه پیشرفت بکنه و کمک بکنه بقیه استفاده بکنه.
خب مشخصه که مادر با این همه هوش و استعدادی که داشتن، در وهله اول یک خانم خانواده‌گرا بودن که اولویت زندگیشون رو خانواده قرار دادن. دوست داریم که از زبان شما بشنویم که چقدر این مادر بزرگوار و فهیم تونستن الگو و سرمشق باشن برای شما و چقدر تونستن وجوه مختلف شخصیتی شما رو در واقع پرورش بدن. استعدادهای درونی شما چقدر تونسته با همراهی این مادر بزرگ با شکوفا بشه؟
من دریا خواهر کوچیکترم از بچگی، خب وقتی مامان رو میدیدیم که چقدر تو حوزه های مختلف فعالیت میکنه، چه بحث علمی چه هنری، همیشه دوست داشتیم که یک الگو برای من دریا باشه که بتونیم توی یکی از این شاخه های که حداقل مامان رفته داخلش بتونیم ما هم در اونجا رشد داشته باشیم. و همیشه ما تشویق میکرد، میگفتش که هر موردی که دوست دارین، سلیقتون، علاقتون، هر چی هست به اون سمت برین و همیشه حمایت منو کنار خودتون دارین. و ما هم رفتیم تو شاخه‌های مختلف، هر کدوم من دریا مبادی با هم که دریا بیشتر جنبه هنری داره نسبت به من و به مامان رفته و خب در کنار ما همیشه از حمایت مامان برخوردار بودیم که توی تمام این شرایط کنار ما بودش و کمک میکرد که این استعداد ما بتونه شکوفا بشه. ولی خب هیچ وقت ما استعداد و اون هنر و خلاقیتی که مادرم داشت رو نداشتیم. دست به کار همیشه هم این چه جوری واقعا میشه این حجم از هنر و خلاقیت و علم در یک نفر نهفته باشه؟
بله. میتونم ازتون بپرسم که اگر بخواید در یک جمله بگید که کدوم درس زندگی رو از مادر برجسته تر از بقیه یا دروس آموختید، اون کدومه؟
پشت کار رمزی بودش که همیشه من میدیدم. وقتی کوچیک بودیم تخصص رو خون، مامان با اینکه ما دو تا بچه کوچیک رو داشت کنار خودش، پشت کار رو داشت وقتی که میخواستش که تو حوزه جدیدی بره وارد بشه و هیچ وقت دل سرد نمیشد از اتفاقات پیرامون خودش و وقتی که چیزی رو میخواست، خواسته ای داشت، حتما باید بهش میرسید. حالا هر چقدر که موانع جلو راهش باشه اونها رو کنار میذاره و بالاخره به اون هدفی که میخواست میرسه.
خب میخوام جمله پایانیتون این باشه که هر آنچه که ادبیاتی که دوست دارید رو انتخاب بکنید برای اینکه احساس خودتون رو به این مادر بزرگوار ابراز کنید.
من میخوام تو جمله پایانی ازش تشکر بکنم. من ازت تشکر میکنم که تو تمام روزهای زندگیمون روزهای سختی که کنار هم دیگه گذروندیم، اصلا تو این سالهای اخیر و میدونم که چه روزه تحقیق هنوز داری میزنی، ولی دست از تلاش کردن و امید دادن به اساسیان، عشق دادن به ما که اساسیان هستیم، که چه بچه ها، چه خانواده، چه شاگردانش رو از این دست نکشیدی و همیشه یک نقطه اتکا و دلگرم کننده برای همه ما.
وقتی که به دنیا اومدی من یه معلم پیانو داشتم، خانم ووسکی ماریوسف، به من گفت پسر مایه غروره و تو واقعا مایه غرور و افتخارم هستی. و وقتی دخترم به دنیا اومد به هم گفتش که دختر دستمایه عشق، دخترم دریا که جای صداشون برنامه قطعا خالیه، اون هم مایه عشق و احساسات عمیق زندگی من. ازت ممنونم عزیزم، مرسی مامانجا.
جان منی جستویی که به ما تنه میزنی، دگر چه خواهم من که دل دادم بیش از حد به تو، عشق و دیوانگیش میارزد به تو، دگر چه خواهم.
هم قرار هستیم با خانم دکتر سپیده اربابی بیدگلی در محل کار ایشون که با ایشون گفتگو کردیم. استاد تمام دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، دکترای تخصصی سمشناسی توکسیکولوژی از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران رو دارن. از فعالیت‌های سرکار خانم دکتر اربابی اگه بخوام بگم، عضو گروه علمی حکمت و طب سنتی فرهنگستان علوم پزشکی، عضو شورای دانشی توکسیکولوژی فارماکولوژی در برنامه علمی ارتقا تولید و مصرف دارو، مشاوره و اجرای پروژه های ارزیابی ریسک محصولات سلامت محور در واقع فعالیت دارن، معاون پژوهش و فناوری واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی حد فاصل سالهای 93 تا 95 بودن، دبیر کمیته نانو فناوری سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مدت 10 سال در حد فاصل سالهای 1388 تا 1397 و کلی عناوین دیگه که شاید مجال برای همه اونا نباشه. اما خانم دکتر، شما عشق رو که دختر خانمتون هستن و غرور رو با هم ادغام کردید، تلفیقی از این دو، یک زندگی خوب شاخص و در واقع غرور آفرین رو برای خودتون رقم زدید، اما همه اینا برگرفته از دوران گذشته است. من خوندم جایی توی رزومه شما که تقریبا از 10 سالگی پیانو زدید. بله. از اونجا بذارید شروع کنیم بیایم. شما چقدر شخصیت امروزتون رو متأثر از تلفیق فرهنگ، هنر و علم در کنار هم دیگه دیدید؟
من بخش عمده از شخصیت امروزم رو حاصل دوران قبل از شروع تحصیلات دبستان میدونم. یعنی توی مدرسه مهران ما ثبت نام کردیم، پدرم ما رو اونجا ثبت نام کرد که آقای مافی و خانم مافی مدیرش بودن، معصوم سهراب و آقای یحیی مافی، که مجموعه و شالوده عملکرد آموزشی این دو فرد فرهیخته کشورمون در طول چند دهه توی کتاب زیستن برای روشنگری منتشر شده و عکسای ما هست و محصولات اون دوران و سیستم‌های آموزش نوینی که اون زمان داشتن و عادت دادن بچه‌ها به سلف اکسپرشن، همون چیزی که گفتم، خمیربازی، نقاشی، موسیقی که ما از 4 سالگی معلم موسیقی داشتیم، آقای پورتراب اونجا بودن و بعد کتابخونه‌ای داشتیم با 10,000 جلد کتاب و اتصال اونجا با کانون پرورش فکری کودکان، خمیرمایه شخصیت من و بسیاری از آدم‌های دیگه‌ای شد که توی اون مدرسه درس خوندم. و من همیشه با خودم فکر کردم که اگر که دغدغه آموزشی دارم، دوست دارم فعالیت آکادمیک داشته باشم، باید به نوعی عملکرد معلم‌های گذشته خودم رو زنده نگه دارم. و این تأثیرات اون چند سال تا امروز در من